سلام و درود به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، همراهان تفسیر خبر هر کجا که هستید. سلام به شما عزیزان که در روزهای اخیر به خیابانها آمدید، در شهرهای گوناگون و حتی برخی از روستاها در خوزستان، زیر آسمان ایران مطالبات خود را بانگ زدید. اتحادی مستحکمتر از پیش، به گفته ناظران دقیقی که اوضاع ایران رو در خارج از ایران زیر نظر دارند، اتحادی که میتواند سرمایه مردم ایران باشد برای رسیدن به ایرانی آباد و مرفه و شایسته مردم ایران. حکومت فقیه همچنان بی برنامه میتازد. گزمای حکومت در مواردی همسوی با مردم شدند، با بی تفاوتی های خود در برابر اعتراضات مردم. گفته می شود بسیاری از آنها نیز گرفتاری هایی در درون چهار دیواری شخصی خود دارند. گرانی به خانه های آنها هم رخنه کرده است. بر سفره های برخی از آنان، نه فرماندهانشان، اثرگذار بوده است. در این میان گفته می شود چین نیز از بازار نفتی ایران روی برگردانده است. روس‌ها تخفیف‌های ویژه‌ای به چین دادند. نفت و گاز ایران زیر چنگ روس‌ها در آمده است و حکومت فقیه شکستی دیگر در منطقه را متحمل شد. در لبنان انتخابات این کشور، حزب الله، پنجه‌های حکومت ایران در لبنان شکسته شد، اکثریت رو با مؤتلفان خود از دست داد. پس از عراق این دومین شکست عمده حکومت فقیه در منطقه و رفت و آمدهای دیپلماتیک و نظامی مقامات جنوب خلیج فارس و دیدارهای گوناگون در واشنگتن چه هدفی رو دنبال میکنن در زمان بی نتیجه ماندن آنچه که برجام خوانده میشود. میهمان من و شما هستند در این شماره از تفسیر خبر. استودیو مرکزی ایران فردا آقای علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان آن سوتر در گلاسکو اسکاتلند، آقای رضا تقی‌زاده، کارشناس نفت، امور اقتصادی و امور بین الملل، با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر پس از نگاهی به روند بی‌ارزش شدن پول ایران، اسکناس ایران پس از انقلاب که در تصویر آیت الله خمینی و دیگر ملایان رو بر آن داریم، میبینیم و ادامه خواهیم.
مادر الان دلیلش چیه این پولو چسبوندی اینجا؟
دلیلش این عزیزم، من 1349 20 کیلو مرغ می‌خرم. حتی یک پای مرغ هم به من نمیدن. وقتی پول دیگه اینقدر از ارزش فاقده، پس یاش همینه. می خواهد خودتم برداره
اگه
می
خواهی
بده. این حرفی بعدی نیست که واقعیت.
نه واقعیته.
من مطمئنه 1324 خیلی چیز رو می کنم.
با خوش آمد به هر دو مهمان. پیش از هر چیز آقای نوریزاده، از منطقه آغاز میکنیم. این که شکست انتخاباتی حزب الله لبنان، تهدیدایی که آقای رد کرده دیگران رو، چه تحولی رو باعث میشه و اساسا نشون دهنده چه هست؟
با درود به شما و بینندگان ارجمند و دکتر تقی‌زاده عزیز، ببینید آقای چالنگی، آنچه در لبنان اتفاق افتاد یک پیروزی مطلق نیست، اما دست حزب الله برای تعیین نخست وزیر و رئیس جمهوری خم شد. حزب الله نفری 150 دلار به افراد میداد تا به نمایندگانش رأی بدن، به نامزدها. 9 نامزد شیعه رو که جزو حزب الله نبودن بارها در خونهشون رفتن، تهدید کردن که شما رو میکشیم. به بعضیاشون هم پول پیشنهاد کردن که کنار بکشن. این 9 تن 8 نفرشون کنار کشیدن. از مسیحی‌ها و همینطور درزی ها هم همین کار کردن، یعنی بهشون پول پیشنهاد کردن یا اینکه شما رو میکشیم. کنار نرفتن، 17 نفرشون در صحنه ماندن و خیلی جالب بود، جاهای حزب الله خورد شد، شکست خورد که براش کاملا آشکار بود که برندن. آقای اسعد هردان رهبر حزب قومی سوریه اجتماعی که خواستار پیوند ابدی با سوریه است شکست خورد، 4 دوره در مجلس بود. و بعد در اونجا نگاه میکنم آقای طلال ارسلان شکست میخوره، رقیب ولی جملات و همدست حزب الله. آقای وعام وهاب اون هم درزی از نوکران دربست دمشق و حزب الله شکست میخوره. همینطور در مناطق مسیحی چنین صحنه ای رو میبینیم. در مجموع 17 چهره جوان زیر 30 ساله که رهبران اون جنبش خیابانی لبنان بودن وارد پارلمان شدند. در شمال ترابلوس آقای اشرف ریفی وزیر سابق دادگستری لبنان و همینطور فرمانده نیروی امنیتی، ایشون برنده مطلق شد. به اضافه آقای مثلا فیصل کرامی شکست خورد، از خاندان کرامی پدر نخست وزیر عمر عمو رشید نخست وزیر و شکست خورد.
آقای نوری‌زاده شرح انتخابات جزئیاتش خب بسیار زیاده، شکست حزب الله لبنان، پیروز شدن آقای سمیر جعجع نیروهای لبنانی، این اهمیتش، آیا شکست جمهوری اسلامی هم هست در لبنان یا اونطور که رعد نفر دوم سومه حزب الله تهدید کرده باز هم چوب لای چرخ تشکیل دولت جدید لبنان میدن و باز هم زمینه پیروزی دیگه برای جمهوری اسلامی.
ببینید در عراق، در عراق این کارو کردن و جلوی تشکیل، جلوی انتخاب رئیس جمهوری و تشکیل دولت گرفتن. دیروز آقا پریروز آقای مقتدی صدر دهنشو باز کرد، دیگه هر چی لازم بود بهشون گفت و اولتیماتوم داد و گفت دولت اکثریت باید ظرف یک هفته تشکیل بشه. جمهوری اسلامی در لبنان زیاد نمیتونه این کارو بکنه، برای اینکه اون اکثریت رو نداره، یعنی اون 72 تا رو نداره دیگه، 65 تا. به اضافه اینکه این 17 نفر اضافه میشن به بقیه گروه هایی که مخالف جمهوری اسلامی هستن، اینا اکثریت تشکیل میدن. اون وقت مجبور حزب الله امتیاز بده، یعنی آقای نبی بری اگه بخواد دوباره رئیس پارلمان بشه باید امتیاز بده، دو تا معاونش باید حتما از اون طرف باشن. و بنابراین من معتقدم لبنانی ها با فقر و با شکست و با تلخی بزرگی این ملت و دلایل پایداریش رو نشون دادن. در همین فضا حزب الله رو حداقل یک شکست نسبی دادن و سیلی رو به گوش ولی فقیه زدن.
آقای تقی‌زاده خوش آمدید دوباره. اما ما میبینیم سیاست های جمهوری اسلامی در زمینه های دیگه همچنان ادامه داره، یعنی گروگانگیری. الان آمدن خانواده های خارجی های به اصطلاح دو تابعیتی یا خارجی هایی که به هر حال تابعیت یک کشوری دارن در ایران بیانیه دادن که این یه جور گروگانگیریه. ما سال هاست گفتیم این بخشی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی است، گروگانگیری. این رو چطور میبینید؟ آیا همچنان میتونه این سیاست موفق باشه؟ چه پیامدهایی داره برای جمهوری اسلامی؟ آیا سرانجام به این نتیجه میرسن دولت‌های آزاد که باید تصمیم بگیرن؟ اینکه نشد حکومتی که عضو سازمان ملل هم هست اما چنین رفتاری با شهروندان کشورهای دیگه.
حق با شماست آقای چالنگی. این سیاست تبدیل به یک رویه شده در جمهوری اسلامی و تا به حال با دادن امتیاز به گروگانگیرها از طرف اروپا، از طرف آمریکا، این نوع گروگانگیری به اصطلاح مدرن تشویق شده و جمهوری اسلامی تا حدی در این مسیر پیش رفته که امثال حسین شریف مداری حتی قیمت میگذارن روی گروگانهایی که در اختیار جمهوری اسلامی هست. و یکی از این موارد مقایسه قیمت 4 گروگان آمریکایی بود با خانوم زاغری که انگلیس ها بابت آزادی او 650 میلیون دلار یا حدوداً پرداخت کردند. و آقای شریعت مداری اصرار میکرد که برای آزاد کردن گروگانهای آمریکایی 7 میلیارد دلار درخواست بکنید. واقعا آدم فروشی برگشته به زمانی که شاید برده فروشی بود و این سیاست تبدیل شده به یک رویه و این رویه در اختیار جمهوری اسلامی اهرمی قرار داده که میخواد حد اکثر استفاده را از اون ببره. و متاسفانه رفتن یک خانم آقای فرانسوی بازنشسته به تهران، دستگیر شدن اونها در راه بازگشت در حالی که فاصله کوتاهی برای برگشتن دیگه نداشتن. ولی خبر بدتر رو باید اینجا آقای چالنگی ما اعلام بکنیم که جمهوری اسلامی برای بازی‌های آسیایی در فوتبال جام جهانی که در قطر برگزار میشه یک دام تازه برای خارجی‌ها گذاشته، به علت اینکه قطر واقعا قدرت جذب 1.5 میلیون مسافر خارجی رو نداره. کشورهای مجاور من جمله ایران یا امارات در ردیف مقصدهایی هستن که تعدادی از این مسافرهای جام جهانی شاید به اونها سفر بکنن. جمهوری اسلامی حالا برای دامگذاری این میهمانان خارجی حتی گرفتن ویزا رو هم لغو کرده. نه تنها در این حد، حتی اعلام کردن که ما روی گذرنامه های شما مهر نمیزنیم. یاد شما هست که آقای لوینسون، کسی که گفته میشد از مامورین بازنشسته FBI آمریکا بوده، هنوز سرنوشتش نامعلومه. حالا در کنار لوینسون ها با احتمال رفتن تعدادی از خارجی ها برای اقامت در کیش یا بخشی از جزایر ایران یا مناطق جنوبی ایران، امکان داره جمهوری اسلامی حتی بدون اعلام این که اینها رو از کجا دستگیر میکنه، تعدادی از اینها رو دستگیر بکنه و این آدمها رو تبدیل بکنه به وسیله‌ای برای گرفتن باج بیشتر از دنیای خارج.
خب به هر حال اینم نوعی جلب سرمایه است به طریقه ولایت دیگه آقای تغیزاده. اما پرسش من اینه که آیا این دولت‌های آزاد راه دیگه غیر از باج دادن ندارن؟ با این ابزار بین المللی که در اختیار دارن، از جمله در سازمان ملل متحد جای مختلف، های سازمان بیبوی خاصیت سازمان ملل به جای خود، راه های دیگه ندارن. ما رسانه های جهان آزاد زیاد نمیبینیم راجب این موضوعات صحبتی بکنن. ولی همین فرانسوی ها رو که اشاره میکنیم با همه انتقادهای درست نادرست نظام پیشین، در کوسوفه اصفهان یک شوخی و به صدا بسیار زشتم بود، بحثی نیست، شد با دو توریست فرانسوی، دو بانوی فرانسوی، ماها در رسانه‌های فرانسه مطرح بود. یکی از این افراد رو هم بعداً اعدام کردن که حتی همون بانوان معترض شدن که در ایران مثلا خب چرا اعدام کرد. حرف من اینه که چرا راه دیگه رو جستجو نمی کنن.
سیاست خارجی آمریکا همیشه این بوده و اعلام میکرده که با تروریستا وارد گفتگو نمیشه، ولی در ارتباط با جمهوری اسلامی سیاستی که در داخل آمریکا به شدت پیگیری میشه و کشورهای اروپایی هم در داخل کشور این سیاست رو پیگیری میکنن، اگر کسی در جایی خانومی آقای تعدادی محصل رو به گروگان میگیره به اونا باج نمیدن. ولی متاسفانه برخلاف سیاستی که در داخل آمریکا و اروپایی ها دنبال میکنن، در ارتباط با جمهوری اسلامی به خصوص سیاست گروگانگیری رو کنار گذاشتن، در حقیقت وارد مذاکره با گروگانگیرها میشن و به اونها باج میدن و همین باعث شده که باجگیری اشتیاق بیشتری در جمهوری اسلامی ایجاد بکنه و متاسفانه تبدیل بشه به یک اهرم فشار در اختیار جمهوری اسلامی. مقصر کشورهای آمریکایی و اروپا هستن.
داره بدون تردید. آقای نورزاده و آقای تغیزاده، واقعا غم انگیز 1974 ما در ایران بازی های آسیایی رو برگزار کردیم که اولین کاری، من کارهای تلویزیون زیاد نکردم، کارگردانی تلویزیون، ولی اولین کارهایی که کردیم یه مسابقه والیبال رو اونجا ما روی به اصطلاح ایر فرستادیم، آنتن فرستادیم. و الان ایران داره به جایی رسیده که همچین وضعیتی که دست برداشته دست تمنا و طلب و خواهش به قطر، از طرف دیگه ما میبینیم در کشورهای منطقه و همینطور معاون وزارت دفاع عربستان هم به واشنگتن اومده. این رفت و آمدها رو، این مجموعه رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ آیا
چلنگ عزیزم اجازه بدید من یک پرانتز فقط باز کنم در پیرو به حرفای خودتون و دکتر تقی‌زاده. ببینید محمد خاتمی یک شهروند بریتانیایی است، در عراق به دنیا آمده، ایرانی الاصل و بریتانی. ایشون رو در عراق دزدیدن یک سال و نیم پیش و بردن به ایران. تا امروز یک کلمه حتی خانوادش خبر ندارن که بر سر محمد چه آمد. و این آدمی که اصلا کاری به اینا نداشت، داشت تجارت میکرد تو عراق و ربطی به، ولی دزدیدنش و که زیر شکنجه وادار به اعترافات بشه و نشد. دولت انگلیس حتی تا امروز یه اکنالش نگو اعلام نکرده که اینو گرفتن. این خیلی دردناکه. میخوام بگم دونه دونه. اما در مورد سوالی که شما فرمودید، ببینید در منطقه در واقع جمهوری اسلامی امیدوار بود با عربستان سعودی کنار بیاد و با کنار آمدن با کت خدای حاشیه خلیج فارس، در واقع با بقیه بحرین فرداش، پس فرداش امارات، قضایا رو ختم بکنه. وسط گفتگوهاشون با سعودی، سعودی ها یه تیم تروریست دیگه که در ایران تعلیم دیده بودن دستگیر کرد و در نتیجه خیلی آشکار شد که نیش عقرب نه از ره کین است، این طبیعت سید علی آقا و دار و دستش. بنابراین مذاکرات متوقف شد و همه امیدهای رژیم که برای حج دوباره یه برنامه ریزی را بندازه و مرگ بر آمریکا به دیوار خورد. این در واقع میخوام بگم امارات متحده عربی هم همینطور که هنوز روابطتی با جمهوری اسلامی داره، یا سلطان نشین عمان یا قطر، اینها هم در واقع فقط روابط، یه مقدارشون از سر ترس، یه مقدارشون به خاطر منافع اقتصادی. اما این که در جریان فوتبال اشاره کردید که قطری ها اومدن مذاکره کردن، وزیر راه و ترابریشون و وزیر هواپیمای غیرشون اومدن و سرمایه گذاری دارن میکنن در کیش و همینطور در بندر عباس فرودگاه رو درست بکنن، دقیقا رژیم در اندیشه یک گروگانگیری بزرگه. آقای محسن سبزوار، محسن رضایی، پیشنهادم دادن هر امریکایی 1 میلیارد دلار و 1000 تا میگیریم تکلیف اقتصادمون درست میشه. اما اینجا یه نکته دیگه هم هست آقای چالنگی. ایرانیان کانادا و به ویژه خانواده شهدای جنایت حاجی زاده فرمانده هوافضا، اینا تصمیم دارن مسابقه فوتبال رو که در کانادا قرار برگزار بشه به کام سید علی آقا و رژیمش زهر بکنن، به خصوص که 3 تا از بازیکن‌ها از بسیجی‌ها و سپاه پاسداران. به این ترتیب رژیم در عرصه ورزشی هم با بی آبروریزی، بازی‌های آسیایی رو من و شما دیدیم آقای چالنگی، افتخار ما بود، سرمون بلند بود که تیم، یادتونه واترپلوی ما وقتی اول شد چه فضا و هوایی داشتیم، دو میدانیمون، فوتبالمون، والیبالمون.
بسیار داوران ایرانی در این بازی ها سود زدن، جمشید اخباری و نوشهر یاوری، بسیاری بسیاری بودن داوران ایرانی، قهرمانان ایران، فریدون عناوین، علی بابا کمایی، بهرام منجزی، مدال های طلای و برای مقدماتی بود برای برگزاری المپیک بازی های جهانی. اولین بار هم 1978 آقای حشمت الله مهاجرانی تیم ملی ایران رو به بازی های جهانی برد، به بازی های جهانی برد، مربی تیم ملی ایران. آقای تقی‌زاده گرامی، به نظر میرسه خبرهایی منتشر شده که چینی ها با تخفیفی که روسا دارن میگیرن، کم کم نفت ایران رو با همون جنسایی هم که به ایران تحویل میدادن، به یعنی به حکومت فقیه، اینا دیگه به صرفشون هم نیست. به نظر تر میرسه این که روسا عملا گاز ایران که زیر چنگشون بود، الان نفت ایران هم دیگه داره میاد کم کم زیر چنگمون.
درست آقای چلنگی، پیش از اینکه من به بحث رقابت روسیه با نفت ایران در منطقه بپردازم، میخوام یادی از آقای قیاسی بکنم که بر بام آسیا پرواز کرد در بازی هایی که شما و آقای دکتر نوریزاده به اون اشاره کردید، ضمن اینکه رکورد پرش ارتفاع آسیا رو شکست، و این واقعا برای دو میدانی ایران یک لحظه شگفت‌انگیز بود و ایران به حتی رکوردهای جهانی در اون روز نزدیک شده بود و ایرانی ها واقعا احساس غرور میکردن از اینی که ایرانی هستن. این تنها در رشته اقتصاد نبود، تنها پول ایران نبود که در 14 سبد ارزش‌های بالای پولی دنیا قرار داشت و در هر روستایی در اروپا شما میتونستید ریال ایران رو مبادله بکنید. در تمام عرصه‌ها این قضیه وجود داشت و ورزش یکی از اونها بود و ایران در این بازی‌ها بعد از ژاپن مقام دوم رو پیدا کرد که این برای ایران یک کشوری در اون زمان با حدود 34-5 میلیون جمعیت در رقابت با کشورهای پرجمعیتی مثل چین که برای اولین بار در این بازی‌ها شرکت کرد و حتی ژاپن، کره جنوبی، واقعا یک افتخار بزرگ بود. یاد اون روزهای خوب آقای چنگیزی.
بله واقعا، و این رو حالا که گفتیم ما دو تا بحث موازی رو با هم پیش میبریم هر سه ما، ولی بانوان عزیز ایرانی، دختران نازنین ایرانی هم چه افتخاراتی آفریده. خانم کوردچه و بقیه که بودن مدال آوردن، مدالای بسیار در زمینه های مختلف. بله، ورزشکاران بسیار، خانم کوردچه
در مطلق در مورد نفت و رقابت چین، رقابت روسیه با صادرات ایران بخصوص در بازارهای شرقی آسیا، این رقابت تنها محدود به زمینه‌های نفتی. ببینید چطور ما در فاصله چند سال جمهوری اسلامی رو، تحولاتش رو میتونیم حتی در درون این حکومت ببینیم. هنوز از عمر ماهای آخر دولت روحانی یک سال نگذشته، در دولت همین آقای حسن خان روحانی، وزیر نفت او یک طرح مبادله 500 هزار بشکه روزانه نفت ایران رو با روسیه در دست اجرا داشت. دو سه بار به مسکو سفر کرد و روسا توافق کرده بودند در کلیات که این مبادله نفت رو با ایران به عنوان کمک به ایران انجام بدن. ولی وقتی حالا پای منافع خود اونها در میان هست، در بازار چین پا رو محکم زمین کوبیدن، همونطور که شما به درستی گفتید در مورد گاز ایران وضعیتی برای ایران فراهم کردن که امکان سرمایه گذاری خارجی وجود نداره، بازار دیگری برای صدور گاز ایران وجود نداره، ایران ظرفیت اضافی برای صادرات گاز رو در اختیار نداره و روسیه لاقل در 10 سال آینده امیدوار است که بازار اروپایی رو حفظ بکنه و چون گاز مایع برای صادرات نداره، گاز رو به صورت خشک و به صورت تحت فشار برای اروپا میفرسته. ولی نفت خودش رو که حالا بازارش در اروپا تقریبا از بین رفته یا در حال از بین رفتن هست، جایگزین میکنه با بازاری که در چین داشت. و اینجا وقتی جمهوری اسلامی تنها بازار موجودش در اختیار داره با نفت ارزانتر روسیه و همینطور روابط سیاسی بهتری که بین مسکو و پکن وجود داره، چینی ها رو قانع میکنن که نیازهای خودشونو با نفت روسیه اول تامین بکنن و اگر پیشماندهی باقی مون اون رو از نفت ایران تامین کنن. در حال حاضر اونطور که گزارش های تنکرز و غیره منتشر میکنن، نزدیک به 40 میلیون بشکه نفت ایران روی آب معتبره، از بندر سنگاپور تا بنادری در چین. ماه گذشته این میزان 27 میلیون بشکه بود و این 27 میلیون بشکه به اندازه 27 روز مجموعه شاید تولید نفتی است که راهی این بازارها میشه. ببین برای جمهوری اسلامی رقم سنگینی است. حتی پرداخت سورشارژ کشتی‌هایی که در بنادر سنگاپور و کشورهای دیگه جنوب شرقی آسیا پهلو میگیرن هزینه سنگینی است. نشون میده که وقتی پای منافع خصوصی و ملی کشورها مطرحه، اونها به راحتی میتونن فراموش بکنن روابط استراتژیک رو به اصطلاح با جمهوری اسلامی و منافع جمهوری اسلامی رو زیر پا بگذارن. این درست وضعیتی است که در مورد نفت برگزار میشه و در ارتباط با فولاد هم همینطور. متاسفانه از دید ایران یک تولید کننده بزرگ فولاده، خام فروشی که سنگ آهن و زغال سنگ رو میسوزونه، فضای کشور رو آلوده میکنه و در حدود 5-6 میلیون تن در سال صادرات فولاد داره به جنوب شرقی آسیا و روسا هم چون صنایع پیشرفته ای ندارن، صنایعی که با صنایع آمریکایی در سیلیکون ولی و غیره قابل رقابت باشه در اختیارشون نیست، تولیدات صنعتی سنگین دارن و یکی از این تولیدات فولاد روسی است که حالا با رقابتی که روسا با جمهوری اسلامی در جنوب شرقی آسیا در این زمینه آغاز کردن، صادرات جمهوری اسلامی در زمینه فولاد هم با مشکل عدیده رو بروز و این برای جمهوری اسلامی سالانه 6 میلیارد دلار درآمد تامین میکرد.
آقای نوری‌زاده، در یه همچین شرایطی است، یعنی ایران در دریایی از گاز و نفت و معادن دیگه ای مردم گرسنه و شلیک و البته در این دوره از تظاهرات بودن، گزارش‌های تصویری قطعا شما هم دیدید آقای طرزاده نیست، که ماموران انتظامی حتی توصیه میکنن به همکارانشون که با مردم همراهی کنیم و خود اونام بعضا دچار فقر شدن. از شما میشنویم الان آیا ما به مرحله تعیین کننده این نرسیدیم؟ گامی نزدیکتر به بفرم.
بسیار رسیدیم آقای چالنگی. اولا رژیم اومده یک کیسه های کمک به شماری از نیروی انتظامی و پاسدارا داده، نه به همشون، فقط به یه معدودیشون، مثلا 20,000 نفر 30,000 نفر، ولی بقیه رو ندادن و بقیه همون مشکلاتی رو دارن که مردم دارن. یک افسر نیروی انتظامی 5 میلیون تومن حقوق میگیره، حالا پاداش هم بهش بدن 6 میلیون تومن، فرقی نمیکنه با بقیه که در این شرایط سخت اقتصادی به سر میبرن. ببینید آقای چالنگی، مردم بشینن حساب بکنن، رژیمی که دشمن مصالح ملی اوناست، 120 میلیارد دلار ما پول منجمد شده داریم. این سازمان ملل میگه، ما تا حالا فکر میکردیم 60-70 تاست، 120 میلیارد دلار. و این رژیم نادان و ضد ملی این برجام دو رو امضا نکرد، در حالی که 10 ماه قبل آقای عباس عراقچی گفت دست من این مسوده به قول ما یا مسوده به قول عربا دارم میبرم ایران امضا بشه، و دیدیم که نشد، چون سید علی خامنه ای اونجا به هوس افتاد، دید جو بایدن 18 ساعت خوابه، بقیهش هم داره چرت میزنه، گفت خب فرصت خوبیست، سپاه مبارک هم از تروریستی برن بیرون. شروع کردن شرطای، و آقای جو بایدن هم داشت قبول میکرد. این جامعه امریکا بود، این کنگره بود، این افکار عمومی بود، این اعتراض ایرانیا بود و فشار دولت‌های منطقه که نگذاشت. الان امیر خالد در واشنگتن، معاون وزارت دفاع سعودی، معاون برادرش، و در این حال نفر سوم در عربستان. آمریکایی‌ها خیلی برای این سفر پیش بینی کردند، چون ظاهراً قرار روابط امریکا و سعودی رو به اون اوجش برگردونه. سعودی‌ها اعلام کردن 3 میلیون بشکه نفتشون رو افزایش خواهند داد. اینا برای جمهوری اسلامی زنگ خطرهای بزرگی است، ولی نادانان وقتی دور هم میشینن از خامنه‌ای تعریف و تمجید میکنن. طرف اومده و میگه آقای خامنه‌ای با نبوغی که دارن تمام مشکلات اقتصادی رو یه شبه حل میکنن. خب آدم در برابر این جاهلان نادان دزد چه میتونه بگه؟ جنبش مردم امروز جنبش فقط گرسنگان نیست. یک شعار راجع به نان و گوش مردم ندادن، شعارها همه سیاسی، متوجه رأس نظام و پایه‌های حکومتشه. بزرگه، در شهرهای خوزستان، در مسجد سلیمان شما، در ایزه اونجور بلند شن مردم، در گلپایگان، در استان اصفهان، و اینا همه نشان امیدواری است. فقط اجازه بدید منم اینجا بگم واقعا مردم ایران امروز در بلوچستان چه خبر بود دیروز امروز، و چه کردن بلوچ ها پیرو یک اصلا واقعا با شکوه بود که با موتور، با پیاده، با می اومدن و یک سر فریاد مرگ بر اصل ولایت فقیه و مرگ بر ولایت فقیه سر داده بودن. اینا بزرگ، منتظر آذربایجانی ها، منتظر گیلانی ها، مازندرانی ها، منتظر کردهای عزیز، منتظر ایلامی ها، همشریان جمال بزرگزاده عزیز هستیم و بیایید، همه منتظرن.
بله، در مسجد سلیمان و جای دیگه شعارهایی دادن. خب من گفتم در شماره دیگه به دلیل اخلاقیات برنامه نمیشه گفت کلماتی بود، ولی خب توصیف شغلیست.
بله،
توصیف شغلیست که اگر بخوایم محترمانه بگیم همون کاری که آقای علم الهدا انجام میده در مشهد، وحدت اسلامی اسمش هست، که شیعه، سنی، لا مذهب و همه آمدن برای زیارت امام رضا. دو شک و لحاف وحدت اسلامی هم با آقای علم
آقای چالنگی بگید دلالی محبت دیگه، چه اشکال داره آدم اینو
بگید؟ محبتی نیست برای
نه، چون مرسومه این
شعار. شما یه مقداری دست و باشی کسته کردید. اصل شعار این است که تانک توپ فش بشه خامنه ای سوسکشه.
بله،
بله بله در حال تغییرهای دیگه هر چی که باشه بیشتر از ما اقتصاد خوندن و کوتاه‌گویی اقتصادی رو بهتر از ما به هر حال و این هست این هست با آمدن و گفتم اون یکی از هنرمندان ولایت مدار آمده آقای پرستویی بازم گفته بود حکم رفاه ملت رو صادر کن.
هادی عزیزم جناب شالنگی یه مطلبی نوشته، یه هادی خورسندی،
بله 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 دیدم،
بسیار زیبا بود مطلب
جواب خامنه ای که بسیار مثلش خورسندی عزیز خیلی زیبا حکم همون حرفی که من گفتم که آمدید به همین مسئولای تلویزیون بعد انقلاب که شما دادید از طرف میگید به سمت پرویز یا حقی منصور میشه منتظر هستیم ویولون بزن همین فخرالدین انوار و بقیهشون که به اصطلاح رئیس رؤسای تحصیل کرده شون هم بودن حکم رفاه ملت رو امضا آقای تقی‌زاده واقعا به این شکله یعنی میبینیم دیگه الان کار به جایی رسیده کار به جایی رسیده که دیدیم بانوی گرامی رو ادامه این وضعیت میتونه به کجا برسه یعنی ایران عملا از بازار نفتی حذف شده دو تلمبه بارها گفتیم دو تلمبه عربستان و بقیه کشورها بزنن اون عقاب عظیم اوپک رهبری اوپک اون سازمان بسیار قدرتمند نفتی که ایران رهبری شده شب بین رفته و خود ایران داریم به کجا میریم با این حکومت
بگذاریم به وضعیت موجود ایران یک نگاهی بکنیم و یه مقدار با بدون تعارف با مسئله برخورد بکنیم وضعیت ناآرومی ها رو ما میبینیم خیلی ها ممکنه امید بدن که فردا حکومت میفته مردم پس فردا به قدرت میرسن و و و ما الان در میانه یک روند تغییر هستیم قواعد این بازی رو مردم تعیین میکنن این بازی فرمانده نداره این بازی ستاد نداره این بازی نیروهای خارجی که به ایران برن و به اصطلاح جمهوری اسلامی هدایت بکنن تشکلات رو وجود خارجی نداره اینا دروغای بزرگی که حکومت به خورد مردم میده مردم خودجوش از 4 سال پیش در ادامه مرحله دوم مقابلشون با حکومت مرحله‌ای که با اون چی که به عنوان جنبش سبز معرفی شد آغاز شد بعد از انتخاب قلابی آقای احمدی نژاد وارد یک مرحله تازه شد این مرحله حالا 4 سال از عمرش میگذره و قواعد بازی رو همونطور که گفتم مردم تعیین میکنن یک جنگ غیر متقارنه جنگ غیر متقارن بازی کردن در میدان حریف با سلاحی متفاوت با اون چیزی است که حریف در اختیار داره این جنگ پراکنده است ممکنه نقاط اوج داشته باشه نقاط حضیض داشته باشه و تمام اینها که شکل فرسایشی داره حکومت رو گام به گام تحلیل میبره در جایی که موازنه قدرت تغییر کرد ما میبینیم که این تظاهرات پراکنده بدون سازمان در یک لحظه در یک جایگاه به علت یک موضوع خاص به هم پیوند می‌خورن و این زمانی است که عوامل چماقدار حکومت پراکنده شدن رهبریشون رو از دست دادن و قدرت نگه داشتن اسلحه در دست‌های اونها از بین رفته این لحظه است که مردم به پیروزی می‌رسن ولی انتظار نداشته باشیم که اتفاق امشب می‌افته 2 روز دیگه می‌افته زمان اون رو هم مردم تعیین می‌کنن
آقای تقی‌زاده خیلی کوتاه بفرمایید که این نکته ببینید من اشاره کردم در برنامه‌های دیگه امشب هم در گفتگو با آقای نوری‌زاده همین مسئله اتفاقا مطرح بود بس مسئله این نیست که همین فردا یا پس فردا اشاره شد که این جریان داره به مراحل تعیین کننده نزدیک میشه همونطور که شما اشاره کردید همونطور که به دقت شما اشاره کردید ما داریم به مراحل تعیین کننده یا همون نقطه عطفی که شما اشاره کردیم نزدیک میشیم استنباط من از حرف شما این هست گفته های پیش نیست
تصور منم همینه حالا فاصله گرفتن امکانات حکومت با تعهداتی که داره سرعت گرفته یعنی هر روز این حکومت از امکانات خودش نسبت به تعهداتی که داره عقب میمونه در حالی که مردم تدریجا مسائل اقتصادی رو فراموش کردن، برای اینکه واقعا کاردشون به سخون رسیده، به این حکومت کمترین دلی نبستن که کوچکترین معضل جامعه رو بتونه حل بکنه. بنابراین مشغول زدن تیشه به ریشه این حکومت هست.
43 سال واقعا زیادم هست برای اینکه به این نتیجه برسن که رسیدن سالیان سال پیشه. آقای نوری‌زاده ببینید، حکومت هم از این موضوع استفاده کرده که چون ما بریم سوریه خواهد شد. من دیدم بچه‌ها به طنز نمیشن، جوانان نازنین، که واقعا حرف اساسی است که جانشینی مثلا فرض بفرمایید رئیسی و بقیه، یعنی اینقدر تافته جدا بافتن که جانشین ندارن. یعنی آیا واقعا مردم ایران نمیتونن یک نظامی به وجود بیارن؟ و در همون نقطه عطفایی هم که آقای طرزاده هم اشاره کرد، من و شما نیست، فریادها و بانک هایی که میزنن مطالبات نهایی خودشون رو به کرسی بشینن.
ببینید آقای چالنگی، یک برنامه نشون دادن غارتی که فروشگاه در قزوین، ده ها تن به ما گفتن این کار خودشون بود، برای اینکه مردم غارتگر نیستن در عین گرسنگی. مردم نهایت منش و منر و آزاداندیشی خود رو نشون دادن. شما نگاه کنید دیگه، در حتی برخوردی که با نیروی انتظامی داشتن مردم به قصد کشت نمی زدن، در حالی که اونا می زدن. بنابراین میخوام بگم رژیم طبقه متوسط رو هل داد به خط زیر فقر، و همین طبقه متوسط امروز اداره و راهبری این حرکت رو بر عهده داره. حضور معلمان، حضور کارگران، رانندگان اتوبوس، تمام اینا رو که آدم نگاه میکنه میبینه علارغم این که همونطور که دکتر تقی‌زاده گفت یه رهبری مشخص وجود نداره، ولی عملا مردم رهبر خودشون شدن و این رهبران پیوند با هم برقرار کردن تو خیابون، تو شهرها. وقتی خوزستان شروع شد، اگه ایتون باشه، شهر به شهر ادامه پیدا کرد، شد استان خوزستان، و همینطور در جاهای دیگه، در فارس، در اصفهان. بنابراین میخوام بگم مردم به درجه ای از هوشمندی رسیدن که میدونن مشکل گوشتگران و نونگران نیست، مشکل یک حکومت دزد بیلیاقت ضد ملی است، یه حکومت اشغالگر. حتی اشغالگرا گاهی آلمانا که رفتن فرانسه نون و گوشت مردم رو تامین میکردن، ولی این حکومت اشغالگر فقط فکر دزدی است. و یه سید علی آقا هم اونجا نشسته که از صبح تا شب مداهیشو میکنن، پاشو میبوسن، و این مضحکه‌ای که ما هر روز شاهدش هستیم. آقا فرمودن یه تیکه کاغذ میگیره دست، سرنوشت 85 میلیون ایرانی رو داره با این کاغذ تعیین. پریروز اومده تو وسط این شلوغیا توصیه میکنه که فرزند زیاد کنید. چقدر دیگه جمعیت ایران رو میخوایم ببریم بالا؟ ارتش 20 میلیونی. ولی من بسیار خوشحالم خط قرمز شکسته شد، مردم دیگه چیزی برای نظام باقی نگذاشتن. واژگان مردم مثل شمشیر تیز به قلب اینا میره. اگر غیرت داشته باشن، سرنوشت خودشون رو در لوله های آب میبینن، در حفره صدام میبینن، اگر ذره غیرت داشته باشن، و میکشن کنار. ولی منم با شما و دکتر تقی‌زاده هم عقیدم که ما به میانه راه رسیدیم، ولی جاده داره سرازیری میشه، شتاب بیشتری داره میگیره. و مطمئن باشید این پیوستن پاسدارا به مردم، همین نیروهای انتظامی که مردم هم از آسمون که نیومدن، که تهدید میکنن هشت و شعبی میاریم برای اینکه اطمینان نداره، حالا اومدن نیروی انتظامی رو یه سازمان جدید براش درست کردن که کشت و کشتار بیشتر بشه. ولی من باور ندارم، مطمئنم اینها هم مثل فرزندان ایرانن، همونطور که در جنگ دفاع کردن از خاکشون، اینجا هم از مردمشون دفاع خواهند کرد.
و البته سردارانشون ایران رو عملا به شکل جنگی که پیروزی نداشت برای هیچ کدوم از طرف دو کشور و دو ملت رو به خاک سیاه نشون از بابت های بسیار فند. آقای تقی‌زاده، و زمانی بود در جریان انقلاب بسیاری از کشورهای عرب روی خمینی سرمایه گذاری کردن، حمایت کرد، یا دست کم صاحبان سرمایه در این کشورها. کشورهای اروپایی هم همینطور، دولت‌های اروپایی، دولت آقای کارتر که از هرمنش کمس و بقیه، آیا الان دارن کم کم به این نتیجه میرسن؟ این عرصه منطقه‌ای، عرصه اروپایی، عرصه آمریکا، حالا بایدن که شما اشاره کردید، آقای نوزده اشاره کرد، یا چرت یا خوابه، وسط چرت هم یه اقداماتی میکنه که اونم مثل گفتنی نیست. برحال آیا به این نتیجه رسیدن که الان این حکومت آینده‌ای نداره؟ همونطور که چینی ها و روسا به نظر من رسیدن به این نکته که این حکومت آینده‌ای نداره، و همین دلیل از هر کمک مالی مستقیم به اینها خودداری کردن، حال اون که به کشورهای دیگه کمک مالی میکنه، حتی دولت‌های آفریقایی و بقیه.
خصیصه دولت یا نظام دیکتاتوری بی‌ثباتی است. این همیشه جفت با حکومت دیکتاتوری، ولی بعضی از دیکتاتوری‌ها در مرحله‌ای از عمر خودشون خیلی بی‌ثبات میشن، مثل وضعیتی که الان در ونزوئلا وجود داره که اگر نگرش ندارن رفته، یا وضعیتی که در آفریقا در رودزیا وجود داشت و بالاخره به رفتن موگابه انجام میده. این وضعیت الان در ارتباط با جمهوری اسلامی هست. مطمئنم شما وقتی از کشورهای عربی که حامی خمینی بودن یاد میکردید، یک مسئله رو حتما توضیح میدادید که شاه ایران درسته که حامی کشورهای عرب منطقه بود، ولی بعضی از کشورهای عرب منطقه احساس رقابت با ایران اون دوران رو هم می‌کردن. در اوپک، در مسئله حفظ امنیت خلیج فارس و همینطور در مجامع بین‌المللی. با این وجود ما ندیدیم کشورهای جنوبی خلیج فارس از عراق تا مسقط و عمان از خمینی پشتیبانی بکنن. در حقیقت تا حدودی لبنانی‌ها، اون هم فقط شیعه های لبنان و سوریه ها، با خانواده اسد و آقای قذافی بودند که توطئه می‌کردند برای روی کار آمدن خمینی، و حالا اون سه کشور وضعیت متفاوتی دارند. ولی کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس بیشتر از هر زمانی حالا حکومت انقلاب به اصطلاح خمینی رو خطری علیه امنیت خودشون می‌بینند. دولت بایدن رو شما به درستی گفتید که در شروع کار با خمینی، با حکومت خمینی یا میراثداران خمینی از در دوستی در اومد. علت این کار این بود، شاید دو عامل رو بیش از عوامل دیگه در نظر گرفت. یکی این که خود آقای بایدن یک کینه شخصی داشت به سیاست‌های دولت ترامپ، و دولت ترامپ تدریجا خیلی به عربستان سعودی، به امارات و کشورهای جنوب خلیج فارس نزدیک شده بود. داماد او آقای کوشنر وسیله توسعه ارتباطات بود. آقای ترامپ یک قرارداد بالقوه 400 میلیارد دلاری با عربستان سعودی امضا کرده بود، ولی وقتی بایدن روی کار آمد، از سر کینه با دولت ترامپ تمام منافع ملی آمریکا رو فراموش کرد، صادرات اسلحه به عربستان سعودی رو گفت محدود میکنه و ارتباطات سیاسیش رو با جمهوری اسلامی توسعه داد و با عربستان سعودی کاهش داد. حالا بعد از یک سال، البته عامل دوم من نگفتم، عامل دوم چپی‌های حزب دموکرات بودن مثل آقای ساندرز که طرفدار تلویحی جمهوری اسلامی بودن و به زیر به اصطلاح چتر مخالفت با دیکتاتوری‌ها را در کشورهای عرب حاشیه جنوب خلیج فارس می‌دیدن، و آقای بایدن به اونها هم امتیاز داد. طوله این امتیازها یک کسی مثل آقای رابرت مالی کمونیست بود که به عنوان نماینده میز ایران تعیین شد. حالا بعد از یک سال بایدن هم میبینه چیزی رو که 6 ماه پیش هم میتونست ببینه، که جمهوری اسلامی واقعا حکومت قابل اعتباری نیست، به کشورهای عرب بدی کرده، به هم پیمانان خودش بدی کرده. حالا با فرستادن یک هیئت که شاید توی دولت آقای بایدن واقعا دیگه جای وزیر شاخصی پیدا نمیشد، به عنوان تسلیت گفتن اونها رو راهی امارات بکنه، به ابوظبی برن به عنوان تسلیت گفتن مرگ آقای بن زاید، و حالا در حال تغییر سیاست خارجیش در ارتباط با جمهوری اسلامی و در ارتباط با عربستان، نماد این که بازی تغییر کرده، رفتن معاون وزیر دفاع عربستان به آمریکاست و ملاقات او با وزیر دفاع، چیزی که در گذشته عکس رویه عکسی داشت.
سپاس بسیار داریم از شما آقای نوری‌زاده، آقای تغی‌زاده عزیز. آقای نوریزاده از استودیو تا خونه و بالعکس هم فکر میکنم دیگه خطری نیست. آقای تقی‌زاده هم که دیگه خطری تهدیدشون نمیکنه کرونا.
چه خطری پیشترشون رو تهدید میکرد؟
کرونا.
کرونا.
نوریزاده رو بار آخر که با هم دیدار کردیم تصادفی در خیابون آکسفورد لندن بود، غروبی در یکی از این روستایی که من از استودیوی که از این شبکه‌های تلویزیونی اومده بودم بیرون و ایشون عازم بود.
معمولا صبح بعد از ظهر و عصر همیشه آقای تقی‌زاده در حال بیرون اومدن از شبکه‌ها هستن، همینطور آقای نوریزاده هم دارن میرن در یه شبکه یا دارن میان بیرون. هر دو
بله.
دوستان عزیز و گرامی با سپاس بسیار و یاد آکسفورد هم بخیر، در همون زمان که اشاره میکنید تومن ایرانی هم در آکسفورد رایج بود و خط فارسی هم بر سردر خیابون آکسفورد نوشته شد. سپاس بسیار. بینندگان گرامی پی میگیریم تفسیر خبر رو تا لحظاتی دیگر. بینندگان عزیز چند خبر هست با هم مرور میکنیم. یک محموله 640 کیلوگرمی مواد مخدر که در یک کشتی جمهوری اسلامی در حرکت بود در آبهای بین المللی دریای عمان توقیف شد توسط یک ناوشکن آمریکایی. معادل 39 میلیون دلار مواد مخدر بوده. این یک کشتی به ظاهر ماهیگیری هست. اطلاعات دقیق‌تری قرار منتشر بشه و به هر حال به یکی از کشورهای منطقه منتقل شده این کشتی ظاهراً ماهیگیری. به هر حال فعالان سیاسی و مدنی همچنان در بازداشت به سر میبرند. آقای مصطفی نیلی وکیل کیوان صمیمی گفته که او رو برای ابلاغ نظریه پزشکی قانونی به دادسرای اوین احضار کرده بودن، اما بعد از مراجعه و اعلام نظر پزشکی قانونی این زندانی سیاسی 73 ساله رو بازداشت کردن و به زندان سمنان اعزام کردن. کیوان صمیمی وضعیت جسمی چندان رضایت بخشی نداره. سعید مدنی جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی نیز روز 26 اردیبهشت ماه بازداشت شده. همینطور در جریان تظاهرات اخیر 400 فعال مدنی بیانیه ای رو امضا کردن که در اون خواستار آزادی سعید مدنی شدند و نوشتن او بیش از هر کس دیگری در زمینه نابسامانی های اجتماعی تحقیق کرده است. برحال بازداشت شدگان بسیار هستند، بسیار. زندانیان سیاسی رو از یاد نبریم، از یاد نبریم. از بازداشت شدگان اخیر هم آقای وحید محمدی هستند، عابد علیزاده، عارف سبزی پور هستند. در خوزستان هم ده ها نفر بازداشت شدند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری فقیه آمده و گفته همه دستگاه های قرارگاه افزایش جمعیت تشکیل بدن. خامنه ای گفته که شما بیایید و چه کنید جمعیت رو افزایش بدید. شما این تعدادی که هست نزدیک به 100 میلیون رو چه گلی به سرشون زدید که حالا خواستار به اصطلاح افزایش جمعیت هستید؟ معاون رئیس جمهوری کوبا ریکاردو کاپریساس به ایران رفته، با ابراهیم رئیسی دیدار کرده، رئیس جمهوری فقیه، و هر دو تاکید کردن همکاری‌های بین‌المللی رو گسترش بدیم. حکومت فقیه تجربیاتی در زمینه گروگانگیری داره. کوبا هم یک زمانی حامی گروه‌های تروریستی بود و آدم رو با اینها شاید در این زمینه‌ها باز بتونن یه همکاری‌های جدید، وگرنه در چه عرصه‌هایی صاحب نفوذ تعیین کننده هستن در عرصه بین‌المللی جز رأی‌هایی که گاهی در سازمان ملل متحد میدن و از این قبیل. به هر حال اشاره کردم که در روزهای اخیر بازداشت‌های انجام شده. مراسم چند نفر هم از عزیزان ایران، مردم ایران کشته شدن. مراسم خاکسپاری جمشید مختاری رو در چهارمحال و بختیاری میبینیم. یکی از عزیزان مردم ایران، یکی از عزیزان نسل‌های آینده ایران که در راه تأمین مطالبات مردم ایران به خیابان رفته و گلوله‌های گزمای حکومت جان او رو پرپر کرد. میبینیم این مراسم. بله، مراسم خاکسپاری جمشید مختاری با ساز و دهل، مراسم سنتی خاکسپاری جوانان همراه با ساز و دهل خواهد بود در چهارمحال و بختیاری و مناطق دیگه ایران. به این شکل بوده سالیان سال قرنهای قرن. سخن من با کسانی است که هنوز به عبای ملای حاکم در ایران چسبیدن، نظریه پردازی میکنن در این زمینه، توجیه میکنن در این زمینه، بهانه های مختلف در این زمینه. آنچه که در ایران 57 اتفاق افتاد، نشستن دین به روایت روحانیت شیعه بود در جامعه و لباس فقیه در مسند قدرت. پیامد اون چه شد؟ علاوه بر همه اتفاقاتی که شما عزیزان همه در جریان هستید، بی اعتبار شدن دین به معنای روزمره و محترمانه اون در میون مردم بود. همیشه همین بوده. وقتی که از روم باستان، ایران باستان، صاحبان ادیان غیر سامی نیز دین ابزاری شده بود، حتی در مصر باستان در دست قدرت یا تبدیل به قدرت، جایگاه قدرت رو تصاحب کرد، پیامدی جز این نداشت، چون احکام معینی داشته و داره که لاجرم با زمان تطبیق نخواهد کرد. سخنانی که میشنویم از مسئولان حکومت فقیه تأیید کننده این موضوع است. در چنین شرایطی درماندگی این مجموعه در تأمین نان و آب مردم کیست که نداند؟ مهمترین برنامه رو اعلام کردن افزایش جمعیت، این یکی از نشانه های امروزینه درماندگی دین به روایت فقیه است در ایران پس از انقلاب. دیدیم نتایج دیگر رو. به پایان برنامه رسیدیم عزیزان. به اتفاق امین عزیز و علی گرامی تهیه کننده و کارگردان برنامه، برای شما روزگار خوشی را آرزو می‌کنیم. برای ما هر پیامی دارید بگذارید روی شماره پیامگیر تفسیر خبر. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار، باد ایران هرگز نخواهد بود.